سلام دوستان، وقتتون بخیر. اینجا یوتوکسته و من صدرا مولوی هستم. در دومین قسمت از سری برنامه های یوتوکست در خدمت شما هستم. توی این قسمت میخواییم در مورد تأمین مالی جنگ جهانی اول و تأثیر ارز جهان روا در این مسئله صحبت کنیم. اما قبل از هر چیز ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید. اگر کسی رو میشناسید که به این سبک ویدیوها علاقمنده، حتما براش بفرستید. و اگر کلن به این موضوعات و حوزه مالی و اقتصاد علاقمند هستید، حتما کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و در ادامه این پادکست ما رو دنبال بکنید. جنگ جهانی اول یکی از سرنوشت سازترین جنگ های تاریخ بشر بود، طوری که دنیا رو میشه گفت به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. این جنگ اولین جنگ مدرن بود، جنگی که با تمام جنگ‌های قبل از خودش، چه از نظر استراتژی‌های جنگی و چه از نظر سلاح‌های به کار رفته و چه از نظر لوجستیک تفاوت داشت. ما به سراغ این جنگ رفتیم چون به هر حال بحث خب ارز ذخیره هستش. دوما این جنگ کلاً یه نقطه عطف در دنیای اقتصاد و دنیای بازارهای مالی هستش. ابتکاراتی که توی زمینه تأمین مالی برای جنگ جهانی اول به کار رفت، یا هنوز داره بعضیاش به کار میره، یا کلن تغییر کمی کردند. قبل از جنگ سیستم مالی و پولی جهان بر اساس استاندارد طلا بود، خب و لیره استرلینگ انگلستان هم که حتما میدونید به نوعی ارز جهان روا یا همون ارز ذخیره بود. به همین خاطر اکثر مؤسسات مالی جهان توی شهر لندن مستقر بودند. بانک‌های مرکزی توی سیستم استاندارد طلا کلن دو تا مسئولیت مهم داشتند. اول اینکه کل حجم پول و اعتبار رو تحت کنترل نگه دارند. دوم اینکه به عنوان آخرین وام دهنده اجازه ندن که سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه بشه. واضحه که برای کنترل پول و اعتبار باید سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند، اما برای محافظت از سیستم بانکی باید سیاست‌های انبساطی پیش بگیرند و این دوتا مسئولیت حتما میدونید یک جورایی در تناقض هستش. البته الان هم میدونید که مسئولیت‌های فعلی بانک‌های مرکزی بحث تورم و اشتغال هستش و اون مسئولیت‌های قبلی کم رنگ‌تر شده که اینها هم با هم در تناقضه. خب زمانی که شیپور جنگ به صدا در اومد، دولت‌ها دو تا راه داشتن، یا اینکه سفت و سخت استاندارد طلا رو ادامه بدن و فلج شدن اقتصاد رو بپذیرند، یا اینکه برای مدت کوتاهی استاندارد طلا رو کنار بذارند و باز پرداخت بدهی‌های حاصل از جنگ رو به آینده بعد از جنگ منتقل کنند، یا همون به آیندگان منتقل کنند. مشخصه که خب کشورهایی مثل فرانسه، روسیه، آلمان یا اتریش، مجارستان کلا نمیتونستن مورد اول رو انتخاب کنند، چون هم امکانش رو نداشتند و هم به هر حال در مرکز جنگ بودن و نمیتونستن رکود اقتصادی رو تحمل کنند. اما انگلستان چنین توانایی رو داشت. لندن کلا مرکز سیستم مالی جهان بود. 5 مؤسسه بزرگ مالی اون زمان که خب روتشیل بود و یه 3-4 مورد دیگه بود توی لندن مستقر بودن. سال 1912، یعنی 2 سال قبل از جنگ، شهر لندن تقریبا بیش از 60% تجارت جهانی رو تأمین مالی میکرد. حدود 70% از قراردادهای جهانی بیمه دریایی رو بریتانیا انجام میداد که حتی همین الان هم روی این موضوع غلبه داره. 70% از کابلهای شبکه جهانی تلگراف رو انگلیس داره میکرد. شرکت‌های کشتیرانی بریتانیا حدوداً 55% از تجارت جهانی دریایی رو تشکیل می‌دادن و بریتانیا به تنهایی 3/4 کل باربری زغال سنگ کوک جهان رو کنترل می‌کرد. دقت دارید که چه امپریالیسمی بوده. خب حالا چنین امپریالیسمی به بریتانیا این قدرت رو می‌داد که بدون درگیر شدن با رکود اقتصادی، هم تأمین مالی جنگ رو پیش ببره و هم اتصال استرلینگ به طلا رو تا حد زیادی و یا تا حد خوبی داشته باشه. همچنین دو تا کشور، ایالات متحده و بریتانیا، تونستن به خوبی نقدشوندگی و رابطه بین دلار و استرلینگ رو تا پایان جنگ حفظ کنن، موضوعی که برای تجارت دو سوی این اقیانوس اطلس اهمیت خیلی زیادی داشت. یکی دیگه از مزیت‌های بریتانیا نسبت به سایر کشورها تأمین مالی جنگ بود. تأمین مالی جنگ به دو طریق خوب میدونید انجام میشه. اولش فروش اوراق قرضه هستش، یا همون ایجاد بدهی، و دومین موضوع مالیات هستش. اکثر کشورها کلا تمایلی به تأمین مالی جنگ از طریق مالیات ندارند. در طول جنگ جهانی اول هم آلمان و ایتالیا حدوداً 6-15% و اتریش و مجارستان و روسیه کلا هیچ بخشی از تأمین مالی جنگ را از طریق مالیات انجام ندادند. اما بریتانیا تونست 25% از هزینه‌های واقعی جنگ را از طریق مالیات تأمین کنه. سیستم مالیات ستانی پیشرفته بریتانیا در کنار شرکت‌های ثروتمند این کشور بهش کمک کرد تا بتونه بیشتر از هر کشور درگیر دیگه‌ای تأمین مالی جنگ رو از طریق مالیات انجام بده. از نظر فروش اوراق قرضه هم بریتانیا خیلی موفق تر عمل کرد. کلاً انگلستان به خاطر در اختیار داشتن مستعمرات خیلی زیاد در خارج از خاک بریتانیا میتونست اوراق قرضه بلند مدت رو با نرخ بهره نسبتاً پایین‌تری به دولت‌های مستعمرش بفروشه، کاری که حتی کشوری مثل فرانسه که اون هم مستعمرات زیادی در اختیار داشت توانایی انجام اون رو مثل بریتانیا نداشت. در طرف دیگه چه اتفاقی داشت میافتاد؟ اگرچه کشور آلمان در مدت کوتاهی خیلی کوتاه رشد خیره کننده ای داشت، اما ساختار مالی منسجمی نتونسته بود ایجاد بکنه که بتونه یک مالیات قوی رو بتونه از شهروندانش بگیره. به علاوه اینکه آلمان تصور میکرد جنگ به سرعت تموم بشه، عمده هزینه های جنگ رو هم قبل از جنگ و همون ابتدای جنگ از طریق عوارض گمرکی و مالیات بر ثروت که تصویب شده بود تأمین کرد. در کنار اون وام های کوتاه مدت زیادی توسط خزانه داری آلمان از مؤسسات محلی گرفته شد که همه اینها به ناترازی شدید توی سیستم پولی و مالی آلمان منجر شد. بعد از شروع جنگ هم که خب به هر حال مصادره اموال در بقیه کشورها شروع شد، ولی باز هم اوضاع به ضرر آلمان تموم شد. یعنی چی؟ ببینید، سرمایه گذاری هایی که آلمان انجام داده بود حدوداً 20 تا 25 میلیارد مارک سرمایه گذاری خارجی داشت که توی خاک کشورهای دشمن بود. اما در طرف دیگه مثلا کشورهایی مثل فرانسه که فقط 10% از سرمایه خارجیشون توی کشورهای آلمان بود، یا بریتانیا فقط 2% توی خاک دشمن سرمایه گذاری کرده بود، اما در اون طرف اقیانوس اطلس هم اوضاع خیلی به سود آلمان ها نبود. بانک‌های وال استریت بین سال‌های 1914 تا 1917 فقط 35 میلیون دلار اعتبار به آلمانیا دادن. توی همین مدت ایالات متحده به بریتانیا 3.7 میلیارد دلار، به فرانسه 1.9 میلیارد دلار و به ایتالیا 1 میلیارد دلار وام داده بود. خود بریتانیا هم به روسیه 2.5 میلیارد دلار، به ایتالیا هم 1.9 میلیارد دلار و به فرانسه هم 1.6 میلیارد دلار وام داد. داخل پرانتز جا داره در مورد سود سرشاری که ژاپن در این جنگ برد هم بگیم. ژاپن به عنوان یکی از کشورهای عضو متفقین جنگ رو با اقتصاد ضعیفی شروع کرد و ذخایر طلای اندکی هم داشت، اما طی جنگ تونست سرمایه زیادی رو جذب کنه. نزدیکیش به ایالات متحده، چین، روسیه و خیلی کشورهای دیگه باعث شده بود که این کشور به عنوان یک هاب تجاری مهم شناخته بشه و به سرعت پیشرفت کنه بعدش. خب تا اینجا گفتیم که قدرت بریتانیا به عنوان مرکز تجارت جهانی و همینطور استرلینگ به عنوان ارز ذخیره جهانی چطور تونست تأمین مالی جنگ رو انجام بده و متفقین رو پیروز جنگ بکنه. اما این جنگ برای بریتانیا خیلی پرهزینه تر از اون چیزی شد که تصور می شد و آقای وودرو ویلسون ریاست جمهوری ایالات متحده در اون زمان تنها به یک شرط پذیرفت که ایالات متحده درگیر جنگ بشه، که اون هم رهبری جنگ بر عهده این کشور باشه. کشورهای متفق هم چاره‌ای جز پذیرش این شرط نداشتن. این مسئله بازپرداخت اوراق قرضه دولت‌های متفق رو که خب قبلاً موضوع مربوط به بانک‌های خصوصی آمریکا بود، به یک موضوع دولتی تبدیل کرد. و کلاً در اثر جنگ صنایع صادرات محور اروپا مثل کشتیرانی، نساجی و خیلی از کالاهای مصرفی دیگه ضربه سختی خوردن. تورم جهانی هم افزایش پیدا کرد، طوری که طی 4 سال جنگ در ایالات متحده 103%، توی بریتانیا 135%، آلمان 117% و توی فرانسه 240% تورم مصرف کننده تجربه شد و هزینه مواد خام به شدت رشد کرد. نکته بعدی هم انقلاب روسیه بود که در اکتبر 1917 اتفاق افتاد و حکومت تزاری از هم پاشید. بعد از یک سری درگیری های خونین بلشویک ها به رهبری آقای لنین، حکومت روسیه کلن به دست کمونیست ها افتاد، یا لنینیست ها افتاد. لنین هم که اولین شوکی که به متفقین وارد کرد چی بود؟ گفت تمام بدهی های خارجی روسیه رو بیارزش اعلام میکنه و هیچ بدهی رو نمیده. این کار بلشویک ها کل جهان رو توی شوک فرو برد. تا اون زمان اصلا سابقه نداشت که یک دولت اینقدر صریح از پرداخت بدهی‌های خارجی خودش خودداری بکنه. این کار لنین کلاً هزینه سنگین روی دوش فرانسه و بریتانیا که وام‌های زیادی به روسیه داده بودن گذاشت. دو کشوری که در طول جنگ کمک‌های مالی زیادی به روسیه تزاری کرده بودند. بعد از انقلاب اکتبر روسیه، جنبش‌های ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی سرعت خیلی بیشتری گرفت، طوری که قدرت بلا منازع بریتانیا تنها توی چند سال بعدش خیلی کاهش پیدا کرد و اکثر مستعمرات این کشور یا مستقل شدند یا دچار فروپاشی شدند. به علاوه در طول جنگ، ایالات متحده با وام‌هایی که به کشورهای متفق اعطا کرده بود، جایگاه خودش رو به عنوان یک طلبکار جهانی تثبیت کرد. مضاف بر اینکه فدرال رزرو نشون داد که به مراتب کارهای بیشتری برای ایجاد رابطه با بخش خصوصی و دولتی داره. به همین خاطر بعد از جنگ کشورهای اروپایی ترجیح دادن مراودات خودشون رو با ایالات متحده عمیق‌تر از بریتانیا کنند. قدرت مالی عظیمی که بریتانیا از خودش نشون داد خیلی از کشورها رو از تمرکز قدرت مالی به این شکل ترسوند. مشخص شد که بریتانیا میتونه با قدرت مالی عظیمی که ایجاد کرده کلن هر کشوری رو به راحتی شکست بده. به همین خاطر یک سری مراکز مالی دیگه در کشورهای بیطرف اروپا هم ایجاد شد. عمدتاً توی زوریخ، توی آمستردام، توی استکهلم یک سری مراکز شکل گرفتن که این مراکز علاوه بر این که سرمایه لازم رو برای بازسازی بعد از جنگ فراهم می‌کردند، تلاش می‌کردند که یک بار دیگه شاهد تمرکز قدرت مالی توی اروپا نباشند. اما همونطور که می‌دونیم تلاش اروپایی‌ها هم کافی نبود و ما یک بار دیگه شاهد تمرکز قدرت مالی در اون طرف اقیانوس اطلس بودیم. اینجا به پایان این قسمت از سری برنامه‌های یوتوکست رسیدیم. اگر این ویدیو برای شما آموزنده بود، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. و قسمت بعدی یوتوکست که خب قسمت دوم مجموعه ذخایر ارضی هم خواهد بود، هفته بعد منتشر میشه که اگر از این قسمت خوشتون اومده اون رو هم دنبال بکنید. در ادامه به مباحث خیلی جذابی میپردازیم، به ویژه زمانی که به بحث دلار برسیم، داستان پترودلار، داستان یورو دلار و حتی ارز ذخیره صندوق بین المللی پول رو بررسی میکنیم. بنابراین این قسمت ها رو ادامه بدید و از نظر اقتصادی مباحث خیلی جذابی هستش.